این بخش خبری رادیو فردا خوش اومدید. من سفیده بهکام هستم و با خلاصه آخرین خبرها با شما خواهم بود. 25 سازمان و مؤسسه خبری در نامه‌ای به جان کری خواهان فشار به ایران برای آزادی جیسون رضاییان شدند. رئیس جمهوری ترکیه میگوید حمله داعش به پایگاه نظامی بعشیقه حضور نظامیان ترکیه در شمال عراق را توجیه می‌کند. و صدها تن روز جمعه در پشتیبانی از عربستان و ایران در پاکستان تظاهرات کردند. مدیران 25 سازمان و مؤسسه خبری با ارسال نامه‌ای به جان کری وزیر خارجه آمریکا از او خواستند تا برای آزادی جیسون رضاییان خبرنگار روزنامه واشنگتن پست به دولت جمهوری اسلامی ایران فشار بیاورد. در این نامه از دولت ایران خواسته شده است که روزنامه نگاری مستقل را به عنوان یک حق اساسی بشر به رسمیت بشناسد و همچنین ایالات متحده از فرصت موجود در زمینه اجرای توافق جامع به عنوان ابزاری برای فشار به ایران استفاده کند. در نامه مؤسسات خبری به جان کری گفته شده است که دستگاه قضایی ایران تا کنون مدرکی در توجیه اتهام‌های وارد شده به رضاییان ارائه نداده است. جیسون رضاییان از تیر ماه سال 93 به این سو با اتهام‌های مرتبط با جاسوسی در زندان به سر می‌برد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه میگوید حمله گروه خلافت اسلامی داعش به پایگاه نظامی منطقه بعشیقه در شمال عراق حضور نظامیان ترکیه در عراق را توجیه میکند. ترکیه روز جمعه اعلام کرد نیروهای این کشور حمله گروه موسوم به خلافت اسلامی به شهر بعشیقه در نزدیکی موسل را در استان نینوا را خونسا کردند. بنابراین گزارش در این درگیری‌ها 18 شبه نظامی داعش کشته شدند. به گفته رئیس جمهوری ترکیه در حمله داعش به پایگاه بعشیقه سربازان ترکیه آسیبی ندیدند. ترکیه ماه گذشته به بهانه تشدید خطرات امنیتی در نزدیکی مرزهایش و آموزش داوطلبان جنگ با گروه موسوم به خلافت اسلامی حدود 150 سرباز خود را در منطقه بعشیقه مستقر کرد. دولت ترکیه پس از اعتراض پیاپی دولت عراق ماه گذشته نیروهای خود را از بعشیقه خارج کرد و آنها را به پایگاه دیگری در داخل اقلیم کردستان منتقل کرد. صدها فعال سنی و شیعه روز جمعه در پشتیبانی از عربستان و ایران به طور جداگانه در اسلام آباد پایتخت پاکستان تظاهرات کردند. تظاهرات در پاکستان در حالی برگزار می شود که عادل جبیر وزیر خارجه عربستان سعودی روز پنجشنبه برای دیداری دو روزه وارد پاکستان شد. بنابر گزارش ها نواز شریف نخست وزیر پاکستان در دیدار با وزیر خارجه عربستان از ایران و عربستان خواست تا برای حل اختلافات وارد مذاکره شوند. او در این حال تاکید کرد که مردم پاکستان در صورت هر گونه تهدید علیه تمامیت ارضی و استقلال عربستان شانه به شانه مردم این کشور خواهند ایستاد. پاکستان تا کنون در تنش به وجود آمده بین ریاض و تهران موضع بی‌طرفانه ای اتخاذ کرده است. وزارت خارجه یمن و ائتلاف به رهبری عربستان روز جمعه ادعای هدف قرار گرفتن سفارت ایران در صنعا که از سوی دولت ایران مطرح شده بود را رد کرد. جمهوری اسلامی ایران روز پنجشنبه اعلام کرد که در حمله هوایی جنگنده‌های ائتلاف عربی محل نزدیک سفارت ایران در صنعا هدف قرار گرفته و یک مأمور سفارت کشته شده است. در بیانیه‌ای که خبرگزاری رسمی عربستان عصر پنجشنبه منتشر کرد، فرماندهی ائتلاف عربی تأیید کرده است که عملیاتی در محوطه سفارت ایران یا در مجاورت آن انجام نگرفته و اتهام‌های مطرح شده از سوی ایران مردود اعلام شده است. به پایان یک بخش خبری دیگه رسیدیم. خبرهای بیشتر رو میتونید در صفحه اینستاگرام رادیو فردا به نشانی instagram.com/radiofarda یا در تلگرام ما به آدرس telegram.me/radiofarda هم دنبال کنید. ممنون که رادیو فردا رو انتخاب میکنید.
یک خانه، یک زمین.
مسئله سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن نیستند.
یک خانه، یک زمین،
حفاظت طبیعت، حیات وحش، محیط زیست نوعی دین بوده همیشه.
در دراز مدت میتونه باعث بشه ما نسل آینده بیماری رو داشته باشیم.
هنوز میشه یک کاری کرد.
یک خانه، یک زمین،
مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلام، آزاده اسدی هستم. این هفته به بهانه رفتن محمدعلی اینانلو، طبیعتگر و دوستدار محیط زیست، درباره این میشنویم که چرا دیگه برنامه تلویزیونی محیط زیستی شایسته‌ای تولید نمیشه.
ممانعت میشه از ساخت برنامه‌های مؤثر برای بالا بردن شعور و سطح تفکر مخاطب نسبت به محیط زیست.
یک خانه، یک زمین.
صدایی که دست کم 20 سال پیش میتونست هزاران ایرانی رو جذب زیبایی‌های طبیعت کشور کنه، صدایی که از لزوم توجه به زیست بوم تالاب‌ها، جنگل‌ها، کوه‌ها و دشت‌ها میگفت و از اهمیت حیات وحش، صدایی که سفر با مفهوم طبیعت‌گردی رو در ایران رواج داد، صبح روز شنبه 12 دی ماه در 68 سالگی خاموش شد.
در این تابستون اگر خداوند یاری کنه و عمری باشه، میخوایم زاگرس رو بریم پایین.
محمدعلی اینانلو، مجری تلویزیون، مستندساز طبیعت و طبیعتگرد سرشناس ایرانی که با همین سفرها تبدیل به چهره محبوب و مردمی شده بود، همراه با اسماعیل میرفخرایی از بهترین تیم‌های تلویزیونی بودند که در سال‌های سوت و کوری برنامه‌های خلاق و علمی در تلویزیون کشور ساعت 10 هر شب شبکه 2 رو با رنگ و بوی تازه‌ای از طبیعت‌گردی و محیط زیست در برنامه معروف با طبیعت متحول کردند.
دید محیط زیست از دید روانشناسی این مسئله به بحث کشیده شه و تقصیر همه اینها می آقای اینانلو.
آقای اینانلو رو در قامت یکی از عاشقان سفر و طبیعت‌گردی در کشور می‌شناسند. کارمند سابق سازمان صدا و سیما که بعد از انقلاب در پاکسازی‌ها عذرش رو خواسته بودند، اما ایستاد و به عنوان تهیه کننده آزاد کار کرد و هر روز از سد نظارت گذشت. او رو بنیانگذار طبیعت‌گردی در ایران می‌دونند و از او به عنوان یکی از چهره‌های نامدار تلویزیونی و رادیویی نام می‌برند که می‌دونست چه باید بکنه تا مردم به حفظ محیط زیست و طبیعت کشور تشویق بشن و به جای خاطره‌نویسی بر در و دیوار میراث‌های به جا مونده و تخریب محیط زیست، دوستی با طبیعت رو در سفرهاشون انتخاب کنند. او بارها در گفتگوهاش با رسانه‌ها اندازه سفرهای زمینیش رو در سرتاسر ایران با اندازه کره زمین مقایسه کرده بود، از جمله در گفتگویی که در برنامه پرطرفدار خندوانه داشت.
دوره کره زمین 40,000 کیلومتر. منهای سفرهای هوایی ما اینها، منهای خارج، در داخل ایران من 4 میلیون کیلومتر سفر کردم زمینی.
اما چه شد که برنامه در سطح و اندازه با طبیعت با اون میزان دقت و ریزبینی درباره طبیعت‌گردی و لزوم توجه به محیط زیست در تلویزیون ایران دیگه ساخته نشد؟ اسماعیل میرفخرایی، مدیر و برنامه‌ساز پیشین رادیو و تلویزیون ملی ایران که در بخش استودیویی برنامه با طبیعت اجرای بیاتماندنی داشت، میگه تمایلی برای ساخت چنین برنامه‌هایی در سازمان وجود نداشت.
هر سیستم رادیو تلویزیونی اهداف و مأموریت خودش رو میخواد انجام بده. اگه یک نفر در اون سیستم بخواد سلیقه‌های شخصی خودش رو هم اعمال کنه، اون سیستم خوشش نمیاد. در مورد ایران این مسئله خب خیلی پیچیده تر هم میشه، زیرا بیشترین هزینه در برنامه سازی ها صرف سریال ها و اینجور سرگرمی ها میشه و برای برنامه های علمی و با طبیعت و این حرفا پول کافی نمیمونه. اینه که ممانعت میشه از ساخت برنامه های مؤثر برای بالا بردن شعور و سطح تفکر مخاطب نسبت به محیط زیست و این خودش یک سیستم بازدارنده است.
محمدعلی اینانلو بخش سفر و جاده‌ای با طبیعت رو به عهده داشت. با اتومبیل خودش سفر می‌کرد و با صدای پرکشش که عشق به طبیعت در اون موج می‌زد، از زیبایی‌های مسیر می‌گفت و رمز و رازهای جاده‌ها و گیاهان و جانوران هر منطقه.
این منطقه‌ای که الان دارید در اینجا می‌بینید، یکی از معدود مناطق مهم جهانی است به خاطر سابقه شهرنشینی بشر، یعنی تمدن بشر.
اسماعیل میرفخرایی که رفاقتی 50 ساله با اینانلو طبیعتگرد داشت، از روش‌هایی میگه که برای ساخت یک برنامه پرکشش محیط زیستی و علمی در سال‌های بعد از انقلاب به کار می‌بستند، اما برخلاف استقبال مردم بین مسئولان طرفداری نداشت.
تفکر ما این بود که باید مردم سرزمینمون رو با با آنچه که در طبیعت ایران هست آشنا بکنیم، حالا اینا لو بیشتر من کمتر، ما اونقدر برنامه هامون سرگرم کننده نبود، علل خصوص اینکه بیشترین بودجه برنامه سازی صرف برنامه های سرگرم کننده میشه و برنامه هایی که به مخاطب چیزی یاد میده چندان مورد نظر افراد نیست. الان نمونه برنامه جلوی منه با طبیعت. ما حتی مطلب نداشتیم، من اینها رو از خودم میگفتم، یعنی سرفرس ها رو داشتم میگفتم، بلان تعجب میکنم که چگونه این کار رو انجام میدادم. اینانلو هم همینطور، چون طنزی در کلام آقای اینانلو بود، ما دوتا که ترکیب شدیم به تهیه کنندگی آقای آتش افروز کارهای اداری این برنامه رو انجام میداد، به مدت 40 شب ما این برنامه رو رفتیم و بعد هم تقاضا بود که دوباره بسازید، ولی بودجه‌ای که به ما میدادن کم بود. یعنی اینانلو یه ماشینش داغون شد، 4800 تومان هم دقیقه به ما پول میدادن، اون موقع چیزی نبود.
اما محمد علی اینانلو، این مجری محبوب و طرفدار محیط زیست و گردشگری در طبیعت، در سالهای گذشته موجی از انتقاد و اعتراض بعضی از طرفداران محیط زیست و تلاشگران حقوق حیوانات را هم برانگیخته بود. آخرین بار زمانی بود که خبرهای درباره نقش داشتنش در شکار در منطقه‌ای در شاهرود منتشر شد. خبر و عکسی از سه شکارچی همراه با لاشه یک قوچ وحشی که سر از شبکه‌های اجتماعی و بعضی از وبسایت‌های فعال در حوزه محیط زیست درآورد. این سه شکارچی در منطقه شکار ممنوع شاهرود بازداشت شده بودند و کمی بعد گفته شد مسئولیت شکار با شکرالله اینانلو، برادر محمد علی، بوده و خودش هم در شکار نقش داشته. هرچند که آقای اینانلو همیشه این خبر رو تکذیب کرد و گفت تعدادی از بدخواهانش این خبر رو در سطح یک شایعه منتشر کردند. مواضع آقای اینانلو درباره شکار تا حدی باعث افزایش این انتقادها بود. او هیچ وقت با شکار مخالفت نمی کرد و نظرات متفاوت و جنجالی درباره شکار داشت. هرچند که در گفتگوی تلویزیونی یک بار شکارچی بودن خودش رو در گذشته کار نادرستی خوند.
به معنای کسی که حیوانات رو میکشه، آره، با اون معنا شکارچی بودم، ولی الان در 15 سالی که شکارچی نیستم. به جاش دوربین برداشتم. الان من فکر میکنم که خیلی لذت احمقانه بود من میبردم. از موقعی که با دوربین دارم کار میکنم، اینم لذت تو اینه، برای اینکه اون یک صدم ثانیه توی تیری میندازه تموم میشه میره، بعدش هم کسافتکاریه.
اسماعیل میرفخرایی، مجری با سابقه و تهیه کننده پیشین برنامه‌های علمی و زیست محیطی در رادیو و تلویزیون ایران، میگه این تنها بخشی از شخصیت اینانلو بوده که با رفاقتشون جور در نمیومده و با دوستی طبیعت و محیط زیست هم نمیخونده.
من 100% با شکار مخالفم، علارغمی که اینانلو از شکار مجاز و شکار حیوانات پیر حمایت میکرد، من پیوسته باهاش این درگیری رو داشتم. چه آقای اینانلو هم همیشه چون شکارچی بود، از 17 سال پیش کم کم دوربین آمد جای اسلحه و توافق ما بیشتر شد، ولی همیشه ما دعوا داشتیم و من اصلا تحت هیچ عنوانی شخصیت شکارچی او رو دوست نداشتم و با اینکه دو دوست بسیار نزدیک بودیم، ولی همیشه 180 درجه با هم اختلاف داشتیم. در مورد شاهرود و اینا، من از استرالیا باش در تماس بودم، به طور جدی به من گفت مسئله من نبودم.
میتونیم بگین که در اینجایی که ایستادین گوشه ای از اسپانیاست یا یونانه یا بخشی از ایتالیاست، برای اینکه دقیقاً اینجا آب و هوای مدیترانه ایه. ایران جهان در یک مرز، همین دیگه. هر
با همه این انتقادها، اما محمد علی اینانلوی 68 ساله همچنان شاداب و سرزنده در کوه‌ها و بیابان‌های ایران با گروه‌های جوان فیلمبرداریش در سفر بود و مستند ایران جهانی در یک مرز رو تهیه و اجرا می‌کرد که تا حدی یادآور همون برنامه 20 سال پیش با طبیعت بود. برنامه‌ای که البته تا اون اندازه محبوب نشد، اما صدا و حضور محمد علی اینانلو رو ماندگارتر کرد و مردم رو با جاذبه های طبیعت ایران آشناتر. اسماعیل میرفخرایی میگه چندان با ساخت این مستندها با امکانات ناچیز و بی‌توجهی مسئولان موافق نبوده، اما حالا به نتیجه تازه‌ای رسیده.
همیشه به شوخی بهش میگفتم تو سوژه رو حروم میکنی، که خیلی ناراحت میشد، ولی الان میفهمم که او امکان دیگه‌ای رو نداشت. یعنی وقتی شما فیلمبردار متخصص کمتر داری، یا اینکه مثلا نظارت سازمان رادیو تلویزیون برنامه‌تو تیکه پاره میکنه، بهتر از این نمیتونی کار کنی.
اسماعیل میرفخرایی که بعد از بازنشستگی اجباری از سازمان صدا و سیما به استرالیا سفر کرده بود، میگه تحمل جدا شدن از طبیعت ایران رو نداشته، اما حالا که بازگشته یار دیرین طبیعت گردش دیگر نیست. صدایی که شبهای زیادی رو با اون سر کردیم تا محیط زیست و طبیعت گردی در ایران مفهومی تازه پیدا کنه.